لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم
طاعت و عباداتتون قبول درگاه حق باشه. التماس دعای فراوان داریم از تک تک شما عاشقان درگاه الهی. با افتخار با برنامه گذر بازار در کنار شماییم.
زندگی همیشه حساب و کتاب نداره. یه وقتایی عشق هرج میکنی، لبخند سود میگیری، یه روز میبازی، یه روز میبری، ولی مهم اینه که هنوز توی بازار زندگی اهل معامله خوبی باشی.
یه روزی دنیا زلاله، یه روزم ابری و تیره، یه روزی بهت میبخشه، یه روزم ازت میگیره. دنیا با تموم غمهاش گاهی وقتا مهربونه، کاش که آدم قدر عمرو توی هر لحظه بدونه. آسمون یه بار دیگه شبو میخونه به خورشید، غمو میخونه به شادی، دلو میخونه به امید. صبح یک رنگی دلها، شب آینه های روشن، وقت مهربونی تو، وقت مهربونی من.
ما هم توی گذر بازار دنبال همینی، یه سود انسانی. تلفن ما 22-65-25-25، سامانه پیامک 30,036-37.
خب همونطور که یادتون هست ابتدای برنامه یک سوالی ازتون پرسیدیم در بخش دور دور. پرسیدیم که منطقه زیبای لاویج برای کدام شهرستان و استانه و بهتون تا پایان برنامه فرصت دادیم که پاسخهای خودتون رو ارسال کنید به 30,036-37. خب ماشاءالله بهتون که خیلیاتون پاسخ درست دادیم. من فقط خیلی سریع شماره ها رو بخونم تا جایی که میتونم. 911-5725 خب پاسخ درست گفتین، گفتین که برای چمستان و نور هست. 912-98-37 که ایشون هم گفتن که چمستان نور، که البته من پاسخ درست رو انتهای این که من شماره ها رو بخونم بهتون میگیم که جواب درست برای کدوم شهرستان و استانه. غلام حسین صابر هم همین پاسخ رو دادن و 914-72-29 و 915-74-09 911-40-98 912-90-38 شهربانو کریمی 916-82-14 خانم خزایی و 912-90-38 935-67-56. بریم پاسخ رو بشنویم، برگردیم خودتون متوجه میشید که جواب درست رو گفتید یا نه.
لاویج از توابع شهرستان نور و در استان مازندران قرار داره. راه‌های دسترسی به لاویج، جاده هراز یا فیروزکوه به مقصد آمل و از آمل دو مسیر برای رسیدن به لاویج هست. مسیر آمل به چمستان، بعد از شهر چمستان به دوراهی جاده جنگلی لاویج می‌رسیم و بعد از پارک جنگلی کشپل و طی مسیر کوهستانی به منطقه لاویج خواهیم رسید. مسیر دوم هم از آمل به سمت محمود آباد و بعد از اون به شهر ساحلی نور میرسیم و وارد جاده نور به چمستان میشیم. قبل از شهر چمستان دوراهی جاده جنگلی لاویج هستش که از اونجا به سمت پارک جنگلی کشپل و لاویج میریم.
خب پاسخ درست رو متوجه شدیم و با این مسیریابی که همکار خوبمون توضیح دادن خیلی سرراست میتونید برید منطقه لاویج و دیدن کنید. اما بریم سراغ موضوع داغ امروز خودمون که ازتون پرسیدیم با این شرایط که قرار رژیم بگیرید و هزینه ها بالا میره گرونتره که لاغر بشیم یا چاق بمونیم؟ میگه که یا باید برای فست فود هزینه کنی یا برای فیتنس، یا برای چیپس و نوشابه و پنیر پیتزا هزینه کنی یا برای دمنوش و سالاد کاهو و سبزیجات. در هر صورت باید هزینه کنی جان من، اما کدوم هزینهش بیشتره؟ میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم، اونم این که این روزا بازار تناسب اندام خیلی داغه. این صنعت در سالهای اخیر بیشتر از 40% در کشور ما رشد داشته. حالا چراشو بعدن بررسی میکنیم. این یعنی که میل به سلامت سریعم خودش تبدیل به یک صنعت تجاری شده. چرا؟ چون مردم حاضرن برای احساس رضایت از بدنشون پول خرج کنن جان من، حتی بیشتر از درمان واقعی. روزا میل به لاغری صنعتی جوری خودنمایی داره میکنه که میتونیم از اون به عنوان صنعت لاغری هم یاد کنیم. صنعتی که بسیار پول سازه. رژیم و باشگاه و مربی تنها یه سمت این ماجراست و از طرف دیگه ماجرا این صنعت نوینه، عملهای جراحی سخت و سنگین و پرهزینه که این روزا طرفدارای خیلی زیادی پیدا کرده. عمل بایپس معده و روده، اسلیو معده، بالون معده و وای هزار و یک بلای جور و جور که سر معده و رودمو میاریم تا بتونیم زودتر از شر این چربی های اضافی شکمی خلاص بشیم و سریعتر به اون احساس رضایت از جسممون برسیم. البته این مسئله رو هم بگم که دنبال لاغری بودن به خودی خود خوبه ها، ولی این که بخواییم به هر قیمتی و بدون زحمت به این لاغری برسیم باعث میشه به روش های عجیب و غریب رو بیاریم که بعضا عوارضی هم به همراه داره. اما راه سومی هم وجود داره که هزینه ی هر دو رو کاهش میده. به نظر شما اون راه سوم چی میتونه باشه؟ من میگم سبک زندگی سالم. حالا اگه جامعه به سمت سبک زندگی سالم پیش بره، هزینه های هر دو سمت کاهش پیدا میکنه. تغذیه درست و سالم، تحرک کافی، مدیریت استرس از مواردیه که با رعایت اونها میتونیم جسم سالم تری داشته باشیم و دیگه نیاز نداریم برای کاهش وزن زحمت رژیم و باشگاه یا حتی راه های غیر متعارف رو به خودمون بدیم. پس از من بشنوید، بله برید سراغ همین سبک زندگی سالم تر. برنامه‌مون ما تقویم رو ورق می‌زنیم و اتفاق‌های اقتصادی تاریخ اونم 100 سال گذشته رو بررسی می‌کنیم. می‌دونم خیلی زیاده، اما کامران نرجه همکار خوبمون به یکی دو تاش که خیلی مهمه اشاره کرد.
سلام عرض میکنم خدمت یکایک شنوندگان خوب و وفادار رادیو اقتصاد. یه روز دیگه در خدمتون هستم تا با هم دیگه تو این فرصت کوتاه مروری داشته باشیم به وقایع اقتصادی رخ داده در 11 آبان 100 سال گذشته. مثل روز قبل من فقط از بین مجموع رخدادهای اقتصادی این روز، یعنی 11 آبان، فقط دو موردش رو میخوام بهش اشاره کنم و انشاءالله که همین دو مورد هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. 11 آبان 1325 دولت وقت برای نخستین بار از بانک جهانی درخواست دریافت 250 میلیون دلار وام فوری میکند و در سالهای بعد دولت هایی که پیش از انقلاب در ایران حضور داشتن بارها و بارها از بانک جهانی و بانک‌های خارجی استقراض کردند برای امور عمرانی کشور. در سال 1358 هم توی 11 آبان جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار به نام خودش سکه ضرب کرد. این خیلی اتفاق میمون و خوبی هستش. تا اون تاریخ خب چند ماهی، یعنی حدود یک سال از پیروزی انقلاب سپری شده بود، ولی همچنان سکه های دولت قبلی، حکومت قبلی در دست مردم و در مبادلات بازار رواج داشت. 11 آبان بانک مرکزی برای نخستین بار سکه رو بیرون داد که منقش به اون کبوتر و لاله به نام شهدای انقلاب اسلامی بود و سکه جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در دست مردم مبادله شد. سکه های 1 ریالی، 2 ریالی، 5 ریالی، 10 ریالی و 20 ریالی داشتیم. هرچند سکه 1 ریالی تقریبا از چرخه مبادلات خارج شده بود، ولی سکه 2 ریالی به عنوان یک مکانیزم بسیار کارآمد در استفاده از تلفن‌های عمومی سطح شهر مورد مصرف واقع می‌شد. سکه 5 ریالی و 10 ریالی و 20 ریالی هم که کاملاً توی مبادلات روزمره رایج بودش. بعدها، یعنی حدود 3-4 سال بعدش، دولت جمهوری اسلامی ایران سکه 50 ریالی هم ضرب کرد، ولی در اون مقطع ابتدای انقلاب، یعنی 11 آبان 1358 فقط ضرب سکه 1 ریالی، 2 ریالی، 5 ریالی، 10 ریالی و 20 ریالی رو داشتیم که الان هیچ کدومشون در کشور رایج نیستند. متشکرم، روزتون بخیر.
خب خب خیلی ممنونم از همراهی همه شما عزیزان و رفقای درجه یک. اما بذارید پایان برنامه یه تشکر ویژه‌ای هم بکنم از این کسب و کارهای خلاقی که جدیداً توی حوزه رژیم کار میکنن. دمشون گرم واقعا، انصافاً که ایده دارن، غذاهای رژیمی، بستنی رژیمی، شکلات رژیمی، یعنی اگه یه روزی رژیمتونم تموم بشه اینا یه کاری میکنن و یه بهونه‌ای جور میکنن که همچین دور برگردون بزنید برید پیششون. یعنی بستنی رژیمی درست کردم با طعم وانیل بدون قند، اما قیمتی داره که همچین قندت میافته. واقعا دمتون گرم که خلاقین، ولی هوای جیب مردم رو هم داشته باشید و مراقب همدیگه باشیم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. خداوند نگهدار همه ما باشه.
کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت، تموم آرزوش تو بودی؟ کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود، کسی که روبروش تو بودی؟ میسوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم، بهانه ای به یاد عشق تو شوم، تو را کجا صدا کنم بگو؟ آه از بی کسی به داد این دل شکسته می رسی، به پای این غرور خسته می رسی، تو را کجا صدا کنم بگو؟ سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم، بهانه ای به یاد عشق تو شوم، تو را کجا صدا کنم بگو؟ آه از بی کسی به داد این دل شکسته می رسی، به پای این غرور خسته می رسی، تو را کجا صدا کنم بگو؟
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتوم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتوم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتوم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتوم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین‌خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گردید. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می‌شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه‌های طبیعی نفت با گودال‌های کم عمق و یا حداکثر توسط چاه‌های کم عمق دستی بوده است. سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کردند. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از آنجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته‌اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده، نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش، ایرانیان از فراورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل‌ها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی‌ها، ساختمان‌ها و پشت بام‌ها از این مواد استفاده می‌کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس 2 نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله‌ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر. ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در حیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 دقیقه بامداد رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم کتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خشم مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.